شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. در این برنامه حقیقت چیست؟ دکتر رفیع الله بیدار مسئول دفتر مطبوعاتی و سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با ما است. آقای بیدار تشکر از این که برای ما وقت مصاحبه را فراهم نمودید. بیدار صاحب اگر لطف کرده بفرمایید که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در چند سال گذشته کدام کارهای مهمی را انجام داده است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من فکر میکنم که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان من حیث نهاد ملی که موظف به نظارت و حمایت و برای بهبود حقوق بشر در افغانستان یک مقدار کارهای نظارتی، حمایتی و برای بهبود حقوق بشر افغانستان در افغانستان اجرا نموده، کفایت میکنیم که بگویم که در حدود 30,000 شکایتی که به کمیسیون اومده که توان با جوانب مختلف نقض حقوق بشری افراد بوده که بیشتر حق ملکیت و حق حیات و حق مسئولیت شخصی و کرامت انسانی نقض شده و ممانعت از حق تعلیم شده و حق مسکن و رفت آمد و از حقوق سیاسی محروم شدن، این مسائلی بوده و در حدود 20,000 مراتبه از محالات سلب آزادی نظارت شده که تا معلوم شده که کسای بی سرنوشت در محابس زندگی نکنن و نباشن و من جمله دوسیه التوایی که موجود هستن و بالاخره وضعیت فیزیکی، حقوقی و معیشتی زندانیان چطور هستن و در ارتباط حقوق طفل، انکشاف حقوق زن کارای صورت گرفته.
درست. با توجه به اینکه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از بیش از یک دهه است در افغانستان فعالیت میکنه، چرا نتوانسته برای حل مشکلات فعلی حقوق بشری در افغانستان راه حل پیدا بکنه؟
من فکر میکنم فلسفه و منطق تمام کمیسیونهای ملی حقوق بشر که بر اساس اصول پاریس در جهان تاسیس شدن و بیشتر سب کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان کمیسیونهای حقوق بشر هستند و ماده 58 قانون اساسی هم مشهر به همین است که ما در تمام اموری که صلاحیت داریم، یعنی نظارت از وضعیت حقوق بشر، حمایت و برای بهبود حقوق بشر کار کردن و در انتهایش تمام این مسائل راجع میشه به ارگانهای اجرایی و عدلی و قضایی و در اون صورت است که مکلفیت اساسی دولت در اینجا متاسفانه که اراده سیاسی قوی موجود نبوده که نصف را باید واطعی بکنند و در حفاظت و حراست حقوق بشر دولت مطابق ماده ششم و هفتم قانون اساسی اجرات باید را انجام میداد. کمیسیون با سرفرازی خود آنچه که مسئولیت داشتن انجام داده.
شما که حمایت جهانی و حمایت گزاف مالی را هم از جهان و ملل متحد دریافت میکنین، در 10 سال گذشته پول زیاد را در بخش حقوق بشر افغانستان سرمایه گذاری شده، چرا مشکلات زنان، مشکلات کودکان افغانستان هنوز هم پابرجاست؟
ما فکر میکنم که ما هیچ گونه کمک مستقلانه ای که جهانی که به کمیسیون مربوط شود نمیگیریم، اخذ نکردیم یک پولم و کمک هایی که به افغانستان به کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صورت میگیرد در مجموع شامل امو پاکت کمک هایی هستند که به دولت افغانستان خب در عرصه حقوق بشر صورت میگیرد و از طریق همین کمک های عمومی که به دولت راجع هستند ما هم عرض میکنیم امو حصه خود را و این کمک ها و این پول ها آنقدر هم زیاد نیستند ولی در مطابقت با پلان استراتژیکی که داریم و کارهای مشخصی که انجام دادیم، حداقل اگر مسئله حقوق زن و حقوق طفل فعلاً در اجنده عمومی هر نوع دولتی که در آینده روی کار میشن شامل شده و کارهای مشخصی در ارتباط صورت گرفته، یعنی سوء تعبیر در ارتباط حقوق زن 12 سال قبل که ما کار میکردیم خیلی زیاد بوده و فعلا ان شاءالله در یعنی بد دادن دختران تقریبا و نیست مواجه هستند و بدل هان هنوز موجود هستند به خاطر اینکه غربت موجود هستند و سایر خشونت هایی که ما طوری میگیم که حجم مجموعی خشونت ها علیه زنان زیاد نمیشه، من زیاد نشده بلکه بخش راجسترش افزود میگردد، برملا میشه، رسوا میشن و بالاخره رسیدگی صورت میگیره.
برنامه مستندسازی یا گزارشی که قرار بود نشر شود درباره مستندسازی ناقضین حقوق بشر و یا لستی که افراد حقوق بشر ناقضین حقوق بشر در او گنجانیده شده بود، چرا تا حال نشر نشده؟ و از حکومتی که قرار است کارهایی را انجام بده چی خواهش دارین از حکومت جدید افغانستان؟
سه مسئولیت محدودی که به کمیسیون راجع بوده در ارتباط آنچه که در گذشته و در ماضی صورت گرفته، یعنی جنایت جنگی و جنایت ضد بشریت، او را انجام داده. یک، باید نظر خواهی میکرد که مردم چی میخواید در ارتباط او را کرده. و حتی از مهاجرین که در ایران و پاکستان هستند از هم پرسان شده و در این نظر خواهی شامل هستند. دوم، تمام قضایای بزرگ نقض حقوق بشری که در ماضی صورت گرفته باید یک ترسیم منازعه و یک مستندسازی صورت میگیر. این کارم صورت گرفته، شما که راجع به راپور میگین همین است. سوم، باید استراتژی جامع در ارتباط تطبیق عدالت و صلح و آشتی در افغانستان ایجاد میشد که هم شده، برنامه دولت موجود است در ارتباط صلح آشتی و عدالت، و این به تمام جهان بیرادای سیاسی دولت ها ارتباط دارد که از این نوع راپور ها چگونه استفاده میکنند. نشر راپورها وظیفه و مکلفیت کمیسیون های مستقل حقوق بشر در جهان نیست، بلکه اراده سیاسی باید توأم شود که بالاخره چنین راپورها راپور برای راپور نیستند، بلکه تدابیر مشخصی جامع و مرتبط انجام میگیره که ای از با سیستم عدلی و قضایی هم ارتباط داره. قوانین جدید باید ایجاد گردد. شما میفهمید که جرایم جنگی و جنایات ضد بشریت هنوز در قوانین نافذه کشور ما توصیف جرمیش معلوم نیستن که چی هستن. یعنی قوانین هم باید ایجاد شود، نهاد سازی هم باید شود، بالاخره این اقدامات مرتبط باید صورت بگیره که عدالت در ماضی تامین شود.
برنامه عدالت انتقالی چقدر مؤثر است که بتونه حداقل ملهم برای زخمای مردم افغانستان بگذاره و این برنامه چرا تا حالا تطبیق نشده؟
از آخر شروع میکنیم که اراده سیاسی در سالهای آخر دولت موجود نبوده که این گزارش جنبه عملی بپروندد و قضا و سمواله اختصاصی و یا قوانین اختصاصی ورزی کارا باید ایجاد میشد. ولی ما فکر میکنیم که ما در 12 سال تحت یک فرضی واهی بسر بردیم که زمامدارای حکومت و دولت میگفتند که اول امنیت مهم است، باز پسانتر عدالت. ما فعالین حقوق بشری در افغانستان با این طرح مخالف بودیم و ما میگفتیم که عدالت و تامین صلح همزمان باید حرکت بکنند. عدالت است که برای تامین امنیت کمک میکند، برای اتحاد مردم، برای فاصله نگرفتن مردم کمک میکند تا که به دولت باشند. متاسفانه که او امنیت هم تامین نشد و بالاخره عدالت قربان یک شعار واهی به خاطر آوردن صلح در افغانستان قربان شد. به خاطر ما فعلا با حکومت جدید و به خصوص زمانی که 8 کاندیدا موجود بودن و فعلا که 2 کاندیدای موجود بودن و فعلا که 2 کاندید بالاخره در حکومت هستن، کار زیادی در ارتباط کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صورت گرفته، کار کرده با آنها تا مسئله عدالت انتقالی جزء برنامه های دولت باشه و چون اراده فعلا ما در الفاظ در برنامه ها هنوز میبینیم.
یک انتقاد نزد مردم عام افغانستان موجود است و همیشه وقت در گفتگو با رسانه ها مطرح میکنند، این که مدافعین حقوق بشر، این جمله سازمان عفو بین الملل، حقوق بشر افغانستان، کمیسیون مستقل حقوق بشر، هنگامی که جزا بالای یکی از افرادی که یک عمل را انجام داده تعمیل میشه در مورد تخفیف او سخن میگوید، ولی در مورد این که متضرر حقش زیر پا شده هیچگاهی سربلند نکرده و شکایت نکرده و اعلان نداشته، اعلامیه پخش نکرده. چرا این همه شکایت موجود است نزد مردم؟
آنچه که مربوط عفو بین الملل و سازمان های حقوق بشری بین المللی است به ما مربوط نیست، ولی آنچه که به ما مربوط هستند کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تابع یک سه اصل هستند که هیچگاه مانعی زیرا نداره که مردم چی قضاوت میکنند. یعنی این مسئله به شکلی هستند که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان طرفدار تامین عدالت در و یک محکمه عادلانه و منصفانه در تمام قضایایی که صورت میگیره است. یعنی هم متضرر که بیشتر عطف توجه میکنه برای ما حقوقی رو در نظر گرفته شد و هم کسی که مظنون و متهم هستند و هیچ گاه ما مخالف ازی نیستیم که در معادلت با جرمی که انجام یافته جزایی که قانون در قانون پیش بینی شده باشه برای دو تفویض شود و بالاخره به مجازات خود برسند. یعنی ما طرفدار تطبیق عدالت و قانون هستیم که قدمه های قانون و عدالت در ارتباط هر قضیه مشخص باید مراعات شود، یک جریان کامل عدالتی و عدالت منصفانه در مورد تطبیق شود و جزایی که مرتب میشه مطابق قانون باید باشه و بالاخره این جزا در یک قرار قضایی مستقلانه توسط نظام عدلی ما صادر شده باشه بدون هیچ گونه مداخلات و تداخلات و نفوذاتی که همیشه هم موجود هستند بالای ارگان قضا. ما طرفدار تامین عدالت هستیم، نه تخفیف و نه تخفیف کاری.
گفتم میشه در بعضی از ولایات شما دفاتر دارین ولی به شکل سمبولیک هستن، یعنی کارهایشان اونقدر جامعه عمل نداره. چرا در همه ولایت افغانستان 34 ولایت افغانستان چرا شما دفاتر صحابی باز نکردین و یا چرا جنبه عملی نداشته این کارهایتان؟
تا بالی به این کمک مالی و حمایت مالی که و تشکیلاتی که دولت از کمیسیون کرده ما سخت ناراض هستیم. در تمام جهان کمیسیون های مستقل حقوق بشر دولت تامین میکنه، بدون کمک های خارجی دولت تامین میکنه. متاسفانه چنین اراده موجود نیست که حمایت، اگر چنین حمایت ها موجود باشه ما میتونست شبکه امنی دفاتر صحاوی و ولایتی خود را توسعه بخشیم و حضور فیزیکی داشته باشیم، ولی فعلا از طریق 14 دفتر که 8 دفتر صحاوی و 6 دفتر ولایتی در 34 ولایت حضور کاری داریم ولی حضور فیزیکی نه. یعنی 16 دفتر در تمام افغانستان داریم. اگر چنین حمایت و اراده موجود باشه از طرف دولت که در تمام جهان چنین معمول است نظر به قاعده عمومی و اصول پاریس، در اون صورت ما میتونستیم که در تمام ولایت حضور فیزیکی داشته باشیم.
با توجه به اینکه شما یکی از مراجع هستند که صدای مردم را در مورد احقاق حقوق بشری مرد و زن بلند میسازین، در طول 10 سال گذشته با وجود از اینکه حمایت بزرگ جهانی من جمله ملل متحد شما داشتین، معزل افغانستان گاهی با اونا مطرح کردین یا خیر؟
ما فکر میکنم که من حیث نهاد ملی و مستقل اگر ما با اشاره و با کمک‌های بیرونی و خارجی و حمایت‌های خارجی متواصل شویم، استقلالیت ما، ملی بودن این کمیسیون ما و من حیث نهاد ملی تحت شعاع قرار می‌گیرند. به خاطر کمیسیون اصول و پلان‌های استراتژیکی دارد که در مطابقت با او کارهای خود پیش می‌برند و در کارهای عملی خود از هیچ اداره بین‌المللی و ملی کشوری خود دکته نمی‌گیرد. استقلالیت فلسفه‌اش دمیست که در 3 بدنه اساسی دولت که ارگان مقننه و قضایه و اجرایه هستن ما شامل نیستیم، ولی شامل نظام دولتی هستیم. در دولت هستیم ولی در حکومت نیستیم، در قضا نیستیم، در ارگان اجرایه نیستیم. به خاطر امی استقلالت برای ما قوت میده که تمام برنامه هایی که در برای احقاق حقوق بشری و احترام و حقوق بشر در افغانستان باشه مستقلانه طرح بکنیم که تو اصول عمومی که موجود هستن و مستقلانه و حصول ای اهداف کار بکنیم.
یک سوال اخیر در مورد سیستم داخلی خود کمیسیون مستقل حقوق بشر، سیستم اداری و اعضایی که در اینجا هستن، بدون توجه به اینکه در قسمت کمیشنرها و یا اعضای بلند رتبه کمیسیون چگونه تقرری صورت گرفته، در مورد تقرری های پایینی که صورت میگیرن گفته میشن که از یک گروه مشخص قومی اونجا صورت میگیره این تقرری ها، چرا برای همه افغان ها در این کمیسیون جا داده نشده؟
تجربه شخصی ما طوری است که در 12 سال ما 1 سالش در کابل کار کردیم و 11 سالش در دفاتر صحاوی و ما سیمای تمام اقوام و گروه های اجتماعی و اتنیکی که در افغانستان زندگی میکنند کفایت میکنه که ما خودم از قوم پشهی هستم، یک اقلیت ملی کوچک، و در کمیسیون 12 سال است که کار میکنم. ولی به کابل میشه که سیمایی که در کابل موجود هستند از گروه های اتنیکی شاید در دفتر کابل و دفتر مرکزی ما وجود داشته باشه، ولی در دفاتر صحاوی عینیت واقعیتی که در اوجا موجود هستند انعکاس پیدا میکنند و هیچ گونه ترجیحی به اصطلاح به قومیت های معین و گروه های اتنیکی معین داده نمیشه.
بله، دکتر رفیع الله بیدار، مسئول مطبوعاتی و سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، تشکر از اینکه در این برنامه با ما وقت دادید. تشکر، زنده باشید.